坐塔斯。به نام خدایی که آدم و حوا را آفرید برای بقای اشرف مخلوقات یعنی انسان. سلامی از سر مهر در این هوای مطبوع و لطیف باران خورده به شما شنونده همراه و همدل که در تعامل هستید با برنامه از تدبیر تا تقصیر ویژه حوزه جمعیت با اجرای من فاطمه حسن‌پور. قرار حدود 43-44 دقیقه ای رو با شما جوانان مناسب سن ازدواج، والدین طالب فرزند، خانواده‌های محترمی که خشت‌های جامعه را بنا می‌نهند، همچنین کارشناسان و دغدغه‌مندان حوزه جمعیت و فرزندآوری همراه باشیم. از شما دعوت می‌کنیم مانند هر چهارشنبه در برنامه مشارکت کنید. از طریق شماره پیامکی 301035 به همون پیامک بزنید. تلفن گویای 24 ساعته 2786-35 هم گوش به زنگ شماست. به برنامه کاربردی ایران صدا هم سری بزنید. شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما هم پذیرای ارائه نظرات و پیشنهادات شما درباره همه برنامه ها از جمله از تدبیر تا تقصیر هست. پس با ما بمونید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. رابطه سقط جنین و کاهش جمعیت. کارشناس میهمانان این هفته: خانم دکتر مرضیه زنجانیان، پژوهشگر حوزه جمعیت و سلامت خانواده و مدیر مرکز جامع سلامت ارشاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر محمد نبهان، پژوهشگر و کارشناس حوزه سقط جنین و دکترای جمعیت شناسی. به اتفاق تهیه کننده و نویسنده خوبمون خانم زهرا بحریه و آقای رضا شایان صدابردار دقیقمون، میریم که برنامه امروز از تدبیر تا تقصیر رو با شما همراهان آغاز کنیم. بسیار سپاسگزاریم که برنامه از تدبیر تا تقصیر رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع امروزمون موضوع بسیار حائز اهمیتیه که از رابطه سقط جنین و کاهش جمعیت قراره با هم گفتگو بکنیم و از نظرات کارشناس میهمانان گرانقدرمون در این خصوص بهره ببریم و همچنین پاسخگوی شما همراهان بزرگوار باشیم. از الان تا 42 دقیقه که به طور زنده این برنامه با شماست میتونید که به ما پیامک بزنید، میتونید با شماره تلفن ما همراهی بفرمایید. اگه سوالی دارید در این ارتباط از کارشناس میهمانان ما بپرسید و پاسخش رو به طور زنده دریافت بکنید. میخوایم از سقط جنین صحبت بکنیم، یه موضوعی که بسیار فراگیره و همه ما میتونیم برای نجات جنین‌های بیگناهی که در واقع هر روزه از دنیا میرن سهمی داشته باشیم. اگه حواسمون نباشه ممکنه در قتل طفلی بیگناه نقش داشته باشیم، بنابراین این موضوع میتونه از این جهت حائز اهمیت باشه. خانم زنجانیان بزرگوار، شما به عنوان پژوهشگر حوزه جمعیت و سلامت خانواده بفرمایید که سقط جنین رو چطور میخوایم تعریف بکنیم؟ بهتره که تحلیل کوتاه یک دقیقه شما رو بر موضوع امروز داشته باشیم تا محورهای گفتگوتون رو در واقع در این بحث باهاش آشنا بشیم.
بله، من اجازه میخوام که سلام عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، مهمانان گرامی، آقای دکتر سرکار، خانم بهریه و شما مجری محترم.
درود بر شما.
و مناسبت هایی که در این ماه داریم از این فرصت استفاده بکنم تبریک بگم. هفته بسیج رو داریم، سربازان پرتلاش و زحمت کشیده برای کشورمون زحمت میکشن، براشون آرزوی سلامتی داریم. روز جهانی ایدز رو داریم در این ماه که شاید بی ارتباط به بحث ما هم نباشه، ولی خب به هر حال جزء عناوین امروز نیست. و روز جهانی داوطلبین سلامت که من فکر میکنم که در مسائلی که مطرح بکنم به اون اشاره‌ای داشته باشم که گروه داوطلبین سلامت چه کسانی هستن و چه خدماتی میتونن به ما ارائه بدن.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم. بشنویم نظر آقای دکتر نپانو در خصوص موضوع امروزمون. آقای دکتر، موضوع امروز رو چگونه میبینید؟
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم دکتر زنجانیان و شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کنم. مسئله سقط جنین یک مسئله به جد مهم و اساسیه که متاسفانه خیلی کم بهش پرداخته شده، در فضاهای علمی کم بهش پرداخته شده، در رسانه‌ها بسیار کم بهش پرداخته شده و رابطه مستقیمی با بحث جمعیت داره، خصوصا بحث کاهش جمعیت. من فکر میکنم دیگه سقط جنین دیگه مسئله نیست، ما داریم وارد بحران میشیم، بحران سقط جنین. من فکر میکنم که دیگه نباید از واژه مسئله برای سقط جنین استفاده کنیم. یه مسئله اساسیه که میبایست در حوزه‌های مختلف و از زوایای مختلف به این قضیه پرداخت، چه حوزه در واقع جامعه شناسی، چه حوزه جمعیتی، چه حوزه پزشکی و حوزه‌های بهداشت و سلامت. از زوایای مختلف باید به این قضیه، به این بحران پرداخت.
بله، خیلی متشکرم. البته خانم زنجانیان بزرگوار روزای مهمی رو بهش اشاره کردید، اما تحلیلتون رو بر موضوع نشدید. نقطه نظرات شما رو می‌خوایم در این خصوص بدونیم. شما هم بفرمایید.
من طبق سوالی که شما فرمودین یک تعریفی اول از سقط ارائه بدم خدمت شنوندگان عزیز.
فعلا نقطه نظرات کلیتون رو خانم دکتر بفرمایید، در طی برنامه بعد با تعاریف بیشتر آشنا میشیم. کلا میخوایم بدونیم که امروز راجع به رابطه سقط جنین و کاهش جمعیت چه محورهایی رو از زبان شما خواهیم شنید.
ببینید، همونطور که آقای دکتر فرمودن رابطه کاملا مستقیمه و اصلا نمیشه اینو انکار کرد، اما به هر حال از زوایای مختلفی میشه به این مسئله نگاه کرد. ما در واقع از دیدگاه حالا سلامت باروری اگر بخوایم نگاه بکنیم، سلامت خانواده بخوایم نگاه بکنیم که خودش سرمنشأ در واقع یک جمعیت پویا و سالم قرار میگیره، میلیون ها نفر انسان بر اثر این مسئله سقط جنین سالیانه نه در سلامتیشون از دست میدن، به خصوص در کشورهای در حال توسعه ما با این مشکل به طور جدی مواجه هستیم و سلامت باروری برای کودکان، برای مادران و زنان تحت تأثیر مستقیم این مسئله قرار داره. به خاطر همین ما باید از ابعاد مختلف این مسئله رو بررسی بکنیم. در واقع واکاوی بکنیم دلایل مختلف این چیزی رو که الان به عنوان یک چالش جدی باهاش مواجهیم، سقط، و از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم و عللش رو بررسی بکنیم تا بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
خیلی متشکرم. حتما جزئیات این علل رو از زبان شما در طی برنامه بیشتر خواهیم شنید. آیا دکتر نوهان بفرمایید که با توجه به اینکه ما الان شاید هستیم روزانه، حالا طبق آماری که آقای نبهان درست گفتن، با توجه به اینکه وزارت بهداشت اعلام کرده الان روزانه ما 1000 مورد سقط جنین عمدی در کشور باش مواجه هستیم، در حالی که ایران با ابر بحران پیری جمعیت در آینده نزدیک روبرو هستش، بنابراین حفظ حیات این جنین ها اهمیت ویژه‌ای داره برای آینده نگری و جوان شدن جمعیت. از زبان شما به عنوان یک پژوهشگر در این حوزه بشنویم که عوامل مؤثر بر سقط جنین در کشور برای خودمون الان چیه و چطور میتونیم کنترلش بکنیم؟
ببینید، بحث سقط جنین، ما همیشه توی در واقع وقتی که میخوایم به مسائل مختلف بپردازیم، همیشه بعد از رخداد رو مورد در واقع بررسی و پژوهش قرار میدیم. همیشه پس از اتفاق، پس از رخداد، پس از حادثه برای ما ملاک قرار میگه، در صورتی که ما میتونیم پیش از اون در واقع رخ داد، من نمیگم حالا ما بتونیم کاملا جلوگیری کنیم از چنین حادثه‌ای،
پیشگیری بکنیم،
ولی میتونیم پیشگیری کنیم، میتونیم کنترل کنیم.
بله،
این کنترل خیلی مهمه. ببینید، ما برای مواجهه با مسائل و این نوع بحران ها نیاز به شناخت داریم، نیاز به اشراف بر اون مسئله، اون بحران داریم، بر اون پدیده داریم. یک واقعیتیه که نمیشه این کارش کرد، اینه که ما اشراف دقیقی از حوزه سقط جنین نداریم. ببینید، شما آماری رو الان اعلام کردید که این آمار رسمیه، ولی آمار غیر رسمی چطور؟
بله، کاملا مشخص نیست، چون بسیاری از سقط‌ها در مراکز غیر قانونی و پنهانی اتفاق میافته.
دقیقاً، این یک بخش، یک وجهی از صورت مسئله است. واقعیت اینه که ما اشراف دقیق و شناخت دقیقی نداریم. ما جغرافیای وسیعی داریم، اقوام مختلفی داریم، آداب و فرهنگ و سنن مختلفی داریم. خب توی هر منطقه، هر جغرافیا شرایط خاص خودش رو داره، شرایط میدانی خاص خودش رو داره. پژوهش‌های ما آنقدر مکفی نبوده که در تنوع‌های جغرافیایی بتونه در واقع داده‌های خیلی دقیقی رو به ما بده. ببینید، واقعیت اینه که تا شناخت و اشراف بر موضوع حاکم نشه، تا آمارهای دقیق و حتی آمارهای غیر رسمی که اعلام نمیشه، اون اعلام نشن، ما نمیتونیم بریم به حوزه برنامه ریزی.
بله،
نمیتونیم بریم به سمت سیاست گذاری و تصمیم گیری. واقعیت هم اینه که اگر پرسیده بشه که من از شما و از دوستان بپرسم، از مسئولین محترم در وزارت علوم بپرسم که چند مقاله در این حوزه در واقع نشده، چه پاسخی میدن؟
چند زیاد
مقالات زیادی منتشر نشده. بله، اتفاقا منتشر نشده. ببینید، وقتی ما میگیم مقاله، به این معنا نیست که ما فقط مرکز رو ببینیم، مرکز ایران رو ببینیم. ببینیم، ما وقتی میگیم مقاله های در حوزه سقط جنین، ما نیاز داریم به مقاله های پژوهش‌های
وجود داره سطح جهانیه. مقالاتی که مرکز باشه،
آره، میدانی. ببینید،
مقالات مطالعات میدانی.
بله بله خانم دکتر،
مصاحبه های رو در رو. بله،
ببینید، ما نیاز داریم به پژوهش‌های مستقیم. ما نیاز داریم که بدونیم در اهواز چه خبره.
بله،
ما نیازه بدونیم که در کردستان چه خبره. ما نیازه که بدونیم در سیستان و بلوچستان الان داره چه اتفاقی میفته. ببینید، بر اساس حالا مصاحبه های میدانی که من انجام دادم توی خوزستان، متوجه شدم که اکثر اون مصاحبه شونده ها سقط در واقع جنین رو تجربه کردن، سقط جنین در واقع
غیر بهداشتی
رو تجربه کردن، غیر قانونی تجربه کردم. خب این یه فاجعه است.
بله،
که بخشی از اونها مدعیان که بحث محیط زیستی در کاره. من با کارشناسا که صحبت کردم، بحث در واقع آلودگی هوا رو یکی از عوامل جدی این قضیه دونستن. ببینید،
ولی همه تحقیقات علمی در این خاص انجام نشده.
ببینید
خانم دکتر زنجانیان، خب یکی از مواردی دیدم که اینجا مطرح میشه این همینه که سقط جنینی که اتفاق میفته خب مخاطراتی هم داره برای خود مادر در واقع این جنین و اهالی خانواده تحت تاثیر قرار میگیرن، جمعیت کل کشور تحت تاثیر قرار میگیره. به هر حال اون مخاطره ممکنه در حد مرگ باشه برای مادران. در این خصوص میتونید برامون بیشتر راهنمایی بفرمایید؟
من فکر میکنم حالا به هر حال به این سوال کلا پاسخ داده نشد که تعریف سقط شما فرمودین. فکر میکنم شاید بهتر باشه یه مقدار از نظر حالا پزشکی هم به این قضیه نگاه بکنیم تا به اونجا برسیم، اصلا یه تعریفی از سقط داشته باشیم برای حالا اساتید که میدونن، برای شنوندگان عزیز که سقط اصولا به چی گفته میشه. به خاتمه بارداری زیر 20 هفته یا زیر 500 گرم وزن جنین سقط گفته میشه. در واقع سقط جنین شایع ترین عارضه بارداری در 3 ماهه اول بارداری برای مادر هستش. و شیوع سقط جنین هم حالا به هر حال از نظر آماری آقای دکتر فرمودن و خود شما هم اشاره کردین که حالا آخرین مطالعاتی که انجام شده همون 1000 نفر که حالا نمیشه روی عدد 1000 دقیقاً تاکید کرد، ولی حوالی 1000 نفر که از حتی آمار مرگ و میر کرونا هم ما داریم تو این زمینه پیش میگیریم که بیشتر میشه متاسفانه، ولی در مجموع شیوع سقط رو در هر بارداری 8-20% در نظر میگیرن اساتید پزشکی، ولی آمار رسمی این رو میگه. آمار غیر رسمی با خونریزی هایی که به طور خود به خودی در 3 ماهه اول رخ میده حتی به 30% و بالای 30% هم میتونه برسه. که حالا ما انواع سقط رو داریم که یه اشاره کوتاه من بکنم، شاید وقت اجازه نده که بیشتر واردش بشیم.
بله به صورت
کلا. بله انواع سقط ما یه به طور کلی یک سری سقط های خود به خودی داریم که خودش شامل چندین نوع سقط تهدید به سقط، سقط اجتناب ناپذیر، سقط های مکرر، سقط ناقص، سقط کامل.
بله.
و یه سقط خود در واقع عمدی یا القایی داریم که سقط های القایی هم باز به دو دسته تقسیم میشن. سقط هایی که درمانی هستن و توسط تیم پزشکی تصمیم به سقط گرفته میشه که اون حالا خودش بحث مفصلی داره و قانون سقط رو ما داریم که باید اینجا در نظر گرفته بشه که طبق چه قانونی تصمیم به سقط گرفته میشه. و سقط های در واقع غیر قانونی و غیر بهداشتی که میتونه خیلی لطمه زیادی به سلامت بانوان بزنه و سلامت جامعه.
بله خیلی متشکرم. البته خب دوستان همچنان با برنامه خودشون در ارتباط هستن و در یک پیامک جالبی دیدم خانم زنجانیان اشاره کردن به این موضوع که سقط رو وقتی لغت سقط رو به کار میبرن که این در واقع افتادن غیر عمد باشه، سختی که غیر عمد باشه، وقتی عمدی میشه بهش میگن اسقاط، که اسقاط جنین که خب یه موضوعیه که نشون میده که همراهای ما پیگیر هستن.
بله،
که اطلاعات خودشون رو از موضوع برنامه افزایش بدن. آیا دکتر نپان بفرمایید که بررسی موضوع سقط جنین و مسئله توسعه یافتگی جامعه به چه صورته، چقدر تأثیر گذار هستش روی آینده کشور ما، جامعه ما؟
ببینید بحث توسعه، ما به محض اینکه شما بحث توسعه رو در واقع در حتی در فضای علمی پیش میکشید، اولین چیزی که به ذهن میرسه مباحث مربوط به عمران کشور.
بله.
عمران فیزیکی، بنا.
بله.
فضای صنعتی، گسترش فضای تکنولوژی در حوزه صنعت.
همینطوره.
ولی واقعیت امینه که ما توسعه یافتگی فردی هم داریم. واقعیت اینه که ما نیازمند توسعه در حوزه بهداشت هم هستیم. واقعیت اینه که ما نیاز به توسعه در مباحث اجتماعی داریم که اینها متاسفانه دیده نشدن. من نمونه بهتون بگم، در مصاحبه‌هایی که تو این حوزه انجام شده، خیلی از خانم‌ها نمیدونن که وقتی که جنین رو سقط میکنن مرتکب قتل شدن. اصلا از این اطلاع ندارن. چه بسا خیلی از این خانم‌ها اگر واقعا آگاهی درستی نسبت به این قضیه داشتن اقدام به چنین کاری نمی‌کردن. واقعیت اینه که ما تو خیلی از مسائل، تو خیلی از حوزه‌ها آگاهی‌های لازم رو ندادیم. آگاهی‌های لازم، آموزش‌های لازم صرفاً آموزش پرورش نیست. ما صدا و سیما نقش کلیدی داره. انتشار مقالات علمی نقش کلیدی داره. آموزش و به کارگیری مؤسسات و انجی ها یک قضیه که نمیشه اونو نادیده گرفت. این مباحث مباحثی هن که واقعا باید بهشون پرداخت. مسئله در واقع دیگه مسئله یه که حوزه تبلیغاته. ببینید ما بحث توسعه یافتگی یک بخشیش اینه که ما چطور میتونیم فضای فکری جامعه خودمون رو بشناسیم و بتونیم در واقع اون جامعه رو ببریم به سمت توسعه. ما وقتی که خیلی از تبلیغ‌های حوزه در واقع فرزندآوری رو میبینیم، اینا ضد تبلیغن، اینا تبلیغ نیستن.
بنابراین شما همچنان تاکیدتون بر این هست که روی موضوعات فرهنگی و ترویج این موضوع به عنوان یکی از موضوعات اصلی روز بیشتر نهادهای به خصوص رسانه‌ای فعال باشن، تبلیغات فرهنگی انجام بشه. خانم دکتر، یکی از مواردی که همینطور که آقای دکتر نرپان اشاره کردن اینه که بعضیا واقعا اصلا نمیدونن که سیخت جنین یه جرمه، یه کار خلاف دارن انجام میدن. شیء پنداری جنین از عوامل سخت برشمرده شده توی تحقیقاتی که اخیراً انجام شده و خیلی دارن بیشتر بهش پر و بال میدن. من یه پیامکی دیدم از خانومی به نام خانوم حسینی از کرج که بهمون پیامک زدن که به اصرار همسرم که ادعا میکرد آمادگی برای فرزندآوری نداریم اقدام به سخت جنین کردم، ولی الان با مشکل فرزندآوری مواجه شدیم و حالا که آمادگیشو داریم این امکان را از نظر جسمی فراهم نمیشه. در این خصوص بیشتر برام بگید که واقعا از چه سنی، یعنی از چه محدوده سنی برای جنین اون رو باید یه موجود زنده بپندارن؟
ببینید این مسئله حالا از نظر توی قوانین فقهی و شرعی ما هم هست که حالا استاد بیشتر صاحب نظرن توی این زمینه، آقای دکتر نپان، ولی مورد اختلافات ما در پزشکانمون متاسفانه میبینیم که شاید، من نمیگم قطعا، جاهایی ترویج میکنن که زیر 4 ماه سخت اشکال نداره چون روح دمیده نشده، ولی از زمانی که نطفه شکل میگیره، در واقع اگر مراجعین ما بدونن، مردم ما بدونن، کسانی که مراجعه میکنن و تقاضای سخت دارن بدونن که از زمانی که اون نطفه شکل میگیره و دی ان آی که تعلق میگیره به اون جنین در هرگز بعد از اون به کسی تعلق نمیگیره و قبل از اون به کسی تعلق نداشته، یعنی این صاحب حیات میشه، صاحب حق حیات میشه به شرط سلامت. و در مطالعاتی که انجام شده، من نمیخوام از اعداد به صورت صریح نام ببرم چون واقعا مطالعات و اعداد و ارقامی که گفته میشه قابلیت اعتبار سنجی رو نداره در این زمینه خاص،
ولی
60% افرادی که تقاضای سقط دارن وقتی که این موضوع رو میفهمن که حتی زیر 4 ماه از اولین شکلگیری نطفه یک انسان مرتکب قتل میشن، برای یک نفر منصرف میشن از سختشون. بنابراین میرسیم اینجا به حرف آقای دکتر که اطلاع رسانی، آگاه سازی مسئله بسیار مهمیه و ما موظفیم هر کسی به سهم خودش. حتی من اینجا شاید لازم باشه اشاره‌ای بکنم به اون گروهی که عرض کردم خدمتتون، داوطلبین سلامت چه گروه‌هایی هستن، حتی از این پتانسیل ما استفاده، از این ظرفیت استفاده بکنیم، در مرکز سلامت، در وزارت بهداشت افرادی هستن که از مردم بلند میشن، افراد داوطلبی که از خانه‌های مردم میان بیرون، اطلاعاتی رو از ما میگیرن در مراکز سلامت و اونها رو به مردم منتقل میکنن. در واقع رابطی هستن بین مراکز سلامت و خود مردم. شاید مردم حرف شنویشون از اون خیلی بیشتر باشه چون از خودشون هستن.
بله،
ما موضوعات مختلفی رو به این آموزش میدیم و در این زمینه میتونیم موضوعات رو به صورت اساسی به این گروه آموزش بدیم و این داوطلبین سلامت که 14 آذر روز داوطلبین جهانی سلامت هست به اونها آموزش بدیم و در سطح جهان از این ظرفیت خیلی استفاده میشه.
یعنی همون موردی که آقای دکتر هم به خوبی بهش اشاره کرد، همین واقعا یه تبلیغ فرهنگی
در فرهنگ.
اطلاعات درست.
بله خانم حسن‌پور، در فرهنگ‌های مختلف ما روش‌های مختلف متناسب با اون فرهنگ باید اتخاذ بکنیم.
درست.
نمیتونیم روشی رو که در تهران به کار میگیریم برای آموزش مردم، بیایم در مثلا جنوب کشور، در کردستان، در خوزستان، در آذربایجان، چون فرهنگ ها خیلی متفاوته و با زبان خودشون باید این اطلاعات منتقل
درسته.
بشه
به زبان بومی خودشون بله. در واقع بنابراین ما رو این موضوع رو هم باید حتما لحاظ بکنیم، مورد توجه قرار بدیم که سقط جنین از همون سنین ابتدایی هیچ فرقی نمیکنه که قبل از 4 ماهگی بله. باشه یا بعدش، از جرائم که داره جنبه عمومی مستجب مجازات، دیه، حبس بله. و حتی ابطال پرونده پزشکی، بنابراین اونو باید به عنوان یکی از جرائم در نظر بگیریم و در این خصوص اطلاعات کامل بله. داشته باشیم.
اینو اضافه بکنم خدمت شما که اینها در مورد سقط‌های در واقع غیر پزشکی، سقط‌های درمانی، خب این مسائل در نظر گرفته میشه، خیلی سفت و سخت خوشبختانه گرفته میشه، توی قانون جوانی جمعیت به این مسئله به خوبی پرداخته شده. قانون 56 و 57 جوانی جمعیت فقط به بررسی سقط پرداخته و به این صورته که اگر کسی مشکلی داشته باشه 3 تا پزشک معتمد باید حتما اون رو تایید بکنن
بله.
و یک پرونده در پزشکی قانونی براش تشکیل میشه.
درسته.
و پزشک قانونی، پزشکی که در پزشکی قانونی
در
مستقره
اجازه این
و یک قاضی حتما نظر میدن تا اینکه زیر 4 ماه به علت تهدید جانی مادر تصمیم به سقط گرفته بشه.
خیلی متشکرم از اطلاع رسانی خوبتون. به ساعت 11:26 رسیدیم. موضوع برنامه امروز از تدبیر تا تقصیر، رابطه سقط جنین و کاهش جمعیت هستش که این موضوع رو با حضور کارشناسان خوبمون به بررسی نشستیم. شما دوستان هم همچنان میتونید با برنامه خودتون در ارتباط باشید، اما در این لحظه سری میزنیم به کتابخانه برنامه تا کارشناس و مؤلف خوب برنامه‌مون آقای محمد قنبری موضوع کتاب امروز رو در واقع بهمون معرفی کنن. درود بر شما آقای قنبری، خیلی متشکریم از همراهی شما، بزرگوار.
سلام عرض میکنم خانم ارجمند، پور خدمت شما و مهمانان ارجمند برنامه و سلام ویژه دارم خدمت شنوندگان خوب و فرهیخته برنامه. من با اجازهتون کتابی رو که برای برنامه امروز خدمتتون معرفی میکنم اسمش هست چالش های جمعیتی پیش رو. این کتاب رو جناب آقای عباس نعمت اللهی تألیف کردند و کتاب با اطلاعات و میشه گفت حالا به نوع اطلاعاتی که تحلیل شده رو در 3 فصل ایشون به مخاطب خودشون هدیه کردن. در فصل اول کاهش زاد و ولد رو در کشور بررسی کردن، فصل دوم این کتاب که به عنوان دومین چالش ازش یاد میکنن پیری جمعیت هست، و در سومین چالش یا فصل سوم چالش تک فرزندی است که در مجموع این 3 چالش رو تحت عنوان چالش های جمعیتی پیش رو در نظر گرفتن و این کتاب رو تألیف کردن. خب در بخشی از این کتاب اشاره شده به این که با کاهش زاد و ولد، حالا از روش های مختلفی که داره توی کشور اتفاق میفته که یکی از اونها متاسفانه قتل خاموش یا سقط جنین هست، نسبت نیروی جوان به نیروی سالمند و کهنسال جامعه کم میشه و این پیری جامعه رو در اقتصاد، در فرهنگ، در حوزه سیاست و حوزه امنیت ملی در آینده با چالش مواجه میکنه. در جامعه پیر نیروی کار کم خواهد بود و نیروی پیر با یا میانسال جامعه اکثراً نیروهایی هستن که به بازنشستگی رسیدن، مستمر بگیر دولت ها هستن و محتاج کمک های دولتی و مددکارانه برای امرار معاش و ادامه حیاتشون. این نیروها سن گذشته، حالا به نوعی پا به سن گذاشته یا از سن جوانی گذشته، دیگه تولید کننده نیستن و عمدتاً مصرفگرا هستن و این چالشیه که یکی از موضوعاتی که بهش دامن میزنه خانم حسن‌پور در این کتاب اشاره شده و در صحبت کارشناسان عزیزمون هم بود، بحث سقط جنین هست. این کتاب نسخه الکترونیکی داره، صفحات کمی داره و بر اساس آمار مطالبی رو جمع‌بندی کرده در همین 3 چالشی که من در فهرست خدمتون تقدیم کردم. کتاب رو مجدد معرفی میکنم، چالش های جمعیتی پیش رو به قلم جناب آقای عباس نعمت‌الله. کتاب هم خانم ارزنپور نسخه الکترونیک داره و اصلا میتونم از نرم افزارهای کاربردی مطالعه تلفن کتاب در تلفن همراه استفاده بفرمایید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای قنبری بزرگوار از انتخاب شایسته شما. امیدوارم که همراهان برنامه از مطالعه این کتاب بهره ببرن. سپاسگزاریم از شما.
خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون.
از تدبیر تا تقصیر،